ساعت 7 شب سه‌شنبه 13 آذر 1397 برابر با 4 دسامبر 2018. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سلام، من امیر مصدق کاتوزیان هستم، همراه شما با خبر، گزارش و گفتگو. در آغاز مروری بر مهمترین رویدادهای روز از همکارم شاهین بشیری.
با سلام، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت و سپیده قلیان فعال مدنی در زندان شدیداً مضروب و تحت فشارهای روحی و جسمی شدید بوده و هستند. این تشکل کارگری با اعلام اینکه خانواده‌های آقای بخشی و خانم قلیان با آنان ملاقات کردند نوشت آنها از نظر جسمی وضعیت بسیار وخیمی داشتند. آنان در ملاقات حتی قادر به تشخیص زمان نبودند و تحت فشار و در انفرادی نگهداری می شوند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد و اعلام کرد که مسئولیت تمام زجر و آزار و ضرب و شتم آنان مستقیما بر عهده دولت ایران و حفظ سلامت و امنیت آنان وظیفه مقامات قضایی، امنیتی و دولت است. به گزارش ایلنا، دادگستری خوزستان روز جمعه اخبار منتشر شده در مورد خونریزی اسماعیل بخشی بر اثر شکنجه و وخامت حالش را به شدت تکذیب کرده و آن را از موارد تشویش اذهان عمومی و تخریب قوه قضاییه دانسته بود. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه به اعتصاب و اعتراض خود در اهواز ادامه دادند. کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی از 25 روز پیش اعتصاب کردند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران شعارهایی در انتقاد از حسن روحانی و حکومت به دلیل بی‌توجهی به مشکلاتشان سر دادند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد موقته و راه اندازی تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی هستند. پرداخت نشدن دستمزدهای موقته از سوی کارفرمایان در سالیان اخیر به یکی از مشکلات بزرگ کارگران در ایران تبدیل شده و اعتراض و اعتصاب کارگران را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است. قانون منع به کارگیری بازنشستگان اصلاح می شود. به گزارش خانه ملت، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت در پی انتقادات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از برخی موارد قانون منع به کارگیری بازنشستگان، علی لاریجانی رئیس مجلس ملاحظات علی خامنه‌ای را به مرکز پژوهش‌ها ابلاغ کرد و قرار است با همکاری جمعی از نمایندگان و کارشناسان طرحی برای اصلاح این قانون مطابق با نظر آقای خامنه‌ای تهیه شود. آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه ضمن تایید کلیت این قانون از مطلق بودن آن انتقاد کرد و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه کرد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به صورتی اصلاح کنند که مجبور نشوند برای استفاده از برخی بازنشستگان به اجازه وی متوسل شوند. قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری با تودیع وثیقه و وثیقه و کفالت از زندان آزاد شد. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع قاسم شعله سعدی روز سه‌شنبه از آزادی موکلش با تودیع وثیقه 300 میلیونی و کفالت 100 میلیون تومانی خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد حسین آقاسی گفت قاضی صلواتی هنوز در ارتباط با پرونده موکلش و آرش کیخسروی متهم دیگر این پرونده حکم صادر نکرده است. قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری روز 27 مرداد روبروی مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی و شرایط کشور تجمع کردند و همانجا بازداشت شدند. اتهام این دو وکیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده است.
تازه ترین خبرها را از شاهین بشیری می شنیدیم در مجله شامگاهی امشب. مروری بر گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری در سمنان.
آمریکا بداند ما نفتمان را می‌فروشیم و خواهیم فروخت و آمریکا قادر نیست جلو صادرات نفت ایران را بگیرد. بداند اگر روزی بخواهد جلو نفت ایران را بگیرد، نفت از خلیج فارس صادر نخواهد شد.
گزارشی در این باره همراه با نظر یک تحلیلگر.
تکرار این صحبت‌ها نشانگر ناامیدی فزاینده جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا هست که بتونه کمکی بکنه برای خنثی‌سازی یا دور زدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا.
تمرکز آمریکا بر روی آزمایش موشک‌های بالیستیک در ایران. یک کارشناس نظامی به ما می‌گوید
اگر خطری تهدید میکنه امنیت جمهوری اسلامی رو، از دید غربی ها این خطر رو خود ایران زاییده.
اعتراض سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به وضعیت شرایط جسمی و روانی سپیده غلیان و اسماعیل بخشی. اینها و گزارش های دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. حسن روحانی صبح سه‌شنبه در شاهرود اعلام کرد که اگر نفت ایران از خلیج فارس صادر نشود، نفت هیچ کس صادر نخواهد شد. این دومین بار از تیر ماه سال جاری تا کنون است که رئیس جمهوری چنین تهدیدی را به کار می‌برد. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرایی می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه طی سفری استانی راهی استان سمنان شد و در ورزشگاه تختی شاهرود برای مردم این شهرستان سخنرانی کرد. صحبت آقای روحانی در دو محور فشارهای خارجی بر ایران و عملکرد ایران در برابر این فشارها و همچنین مسائل داخلی نظیر بودجه سال 98 ایراد شده است. آقای روحانی در فرازهایی پیرامون فشارهای خارجی بر ایران با تاکید بر دشمنی 40 ساله آمریکا با ایران مدعی شده است که
آمریکا خواست و اعلام کرد که ایران را از صادرات نفت محروم می‌کند. آمریکا خواست و اعلام کرد که ایران را از تبادل تجاری با دنیا باز می‌دارد. آمریکا خواست و اعلام کرد که در منطقه اهدافی که او دارد به اون اهداف دست خواهد یافت. اما ملت بزرگ ما در تمام این صحنه‌ها ثابت خواهد کرد که ملت ایران پیروز نهایی این نبرد خواهد بود.
همچنین در تهدیدی دوباره حسن روحانی به بحث صادرات نفتی ایران از خلیج فارس اشاره کرده و میگوید
آمریکا بداند ما نفتمان را میفروشیم و خواهیم فروخت و آمریکا قادر نیست جلو صادرات نفت ایران را بگیرد. بداند اگر روزی بخواهد جلو نفت ایران را بگیرد، نفت از خلیج فارس صادر نخواهد شد.
حسن روحانی در تیر ماه سال جاری نیز گفته بود که اگر در منطقه نفت صادر می شود، توقف صادرات نفت ایران بی‌معنی خواهد بود. آقای روحانی خطاب با آمریکا در رابطه با صفر شدن صادرات نفت ایران گفته بود که اگر می توانید بکنید و نتیجه‌اش را ببینید. در آن زمان حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه در گفتگوی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفته بود بستن تنگه هرمز مسئله است که باید با توجه به هزینه‌هایش مطرح شود.
ایران توان بستن تنگه هرمز رو داره، ولی خب هزینه‌های اون رو هم باید حساب کرد. از طرفی امریکا هم توان باز کردن تنگه هرمز رو بعد از بستن ایران داره و باید هزینه فایده بشه که ببینیم چگونه میشه این کار رو انجام داد.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق و کویت از بزرگترین صادرکننده های نفتی خاورمیانه برای انتقال نفت خود از خلیج فارس استفاده می کنند و خلیج فارس و سواحلش بزرگترین منبع نفت خام در جهان است. علی افشاری، تحلیلگر امور مربوط به ایران مقیم آمریکا، معتقد است تکرار این تهدید از سوی حسن روحانی نشان دهنده ناامیدی ایران از اتحادیه اروپا در جریان حمایت از ایران در برابر تحریم‌های نفتی آمریکاست.
تکرار این صحبت‌ها نشانگر ناامیدی فزاینده جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا هست که بتونه کمکی بکنه برای خنثی‌سازی یا دور زدن تحریم‌های یکجانبه و ایجاد مشکل برای صادرات نفت دیگران در منطقه خلیج فارس هم به نظر نمی‌رسه که شامل بخواد بستن تنگه هرمز باشه روزومت، بلکه تو قالب‌های اقدامات نامتقارن هست، ایجاد درگیری هست یا تشدید جنگ‌های نیابتی. ولی مسئله اصلی این هستش که اگر جمهوری اسلامی بخواد این برخود رو از مرحله تهدید وارد عمل بکنه، ریسک‌ها و چالش‌های بسیار زیادی داره که ایجاد تردید می‌کنه واقعا اینها به اون سمت حرکت بکنن، و هنوز هم به نظر من بیشتر احتمال میده که کاروان روانی میخوان را بندازن و از این طریق واکنش هایی رو نشون بدن.
یکی از نکات مهم اینجاست که تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران آغاز شده است و ایران با افت صادرات مواجه بوده. در نتیجه آمریکا اگرچه صادرات نفت ایران را با دادن معافیت موقت به 8 کشور به صفر نرسانده، اما همچنان موجب کاهش آن شده است. پس تفاوت این صحبت‌ها با تهدیدهای قبلی مسئله آغاز تحریم‌های آمریکا و کاهش صادرات نفتی ایران است که بدون واکنش عملی از سوی ایران اجرایی و دنبال شده است. از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، میپرسم به لحاظ فنی منتفی کردن امکان صادرات نفت به طور کلی از خلیج فارس، چیزی که حسن روحانی میگوید، به چه معناست و چقدر عملی است؟
به باور من سخنان حسن روحانی بیشتر هشدار هست به آمریکا و به ویژه به کشورهای جنوب خلیج فارس. از نظر عملی اگر کار به جایی برسه که ایران هیچ نفتی نتونه صادر بکنه، کاری رو که میتونه انجام بده مثل جنگ ایران و عراق، جاد اختلال هست در تردد آزاد نفت کشا از طریق تنگه هرمز. و از نظر عملی که ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم، این یک دروازه نیست که بخوان درش رو چپ بکنن و ببندن و جلوی رفت آمد اینا رو بگیرن. حتی اگر بخوان یکی دو فروند کشتی در اونجا غرق بکنن، ضمن این که این موجب جنگ تمام عیار بین ایران و آمریکا خواهد شد، مدت ها طول خواهد کشید تا این تنگه باز بشه.
گذشته از بحث نفت و صادرات ایران، رابطه ایران با همسایگانش نیز از دیگر فرازهای صحبت های آقای روحانی بوده است و او تاکید کرده است که ایران همچنان روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای منطقه و جهان حفظ خواهد کرد.
تهدید حسن روحانی به جلوگیری از صدور نفت از خلیج فارس در گزارش سمیرا قرایی. و حالا نظرهای شما شنوندگان از جمله درباره همین گفته ها.
آقای روحانی، واقعا کجا داری سر میکنی؟ وضعیت کشور، وضعیت اقتصادی ایران یک وضعیت بحرانی پیدا کرده و روز به روز هم داره بدتر میشه. و این که مردم از آمریکا عصبانیان، نه هیچ چیزی نیست. حالا ما که تو کوچه و بازار میبینیم اصلا چنین چیزی نیست. مردم همه از دست شما و سوء مدیریت شما در اقتصاد مملکت و در اداره مملکت عصبانی هستند. مردم از شما حاکمین عصبانی هستند، نه از آمریکا. و اینقدر به مردم دروغ نگید و یعنی نگید که مردم امیدواری پیدا کردن بعد از 13 آبان. این حرفای شما بیشتر مردم رو علیه شما عصبانی تر میکنه و به ضرر شما تموم میشه. شما مرد اداره مملکت نیستید، شما فقط غارتگرای خوبی هستید.
آقای روحانی میگوید یا آمریکا نمیتواند نفت ما رو به صفر برسونه، ما میفروشیم. بله، شما نفت رو که مفت بفروشی خریدار زیاده، یا به صورت قاچاقچی که خودتونم یکی از اون قاچاقچی هستی ببرید و توی دریا نفت رو بفروشید، زیادن خریدار. ولی این منابع ملی ایرانه که شما مفت مفت میدید میره، که فقط پول خودتون و اون افراد خودتون و اون حزب الله و یمن و اینور اونور رو بهشون پول بدید، نه به فکر مردم ایران هستید.
آقای روحانی میگه سال آینده هم ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی تعلق میگیره. میخواستم بپرسم ازشون که این کالاهای اساسی میشه چند نمونهش نام ببرن؟ جز دروغ ما از روحانی چیزی نشنیدیم. 40 ساله که دارن از دستاوردهای انقلاب صحبت میکنن و جز فلاکت و بدبختی چیزی نصیب مردم نشده، فقط جیب خودشون رو پر کردن.
آقای خامنه‌ای 40 سال نتیجه کار شما اشعارایی که مردم الان دارن توی خیابونایی میدن، خیابانای اهواز، شوش، تهران و شهرهای دیگه.
گاهی وقتا تاریخ رو که ورق میزنیم تعدادی از اساطیر رو میبینیم که به نیکی ازشون یاد میشه یا به بدی. پس مسئولین، تا وقت هست سعی کنید که برای تاریخ برگ خوبی از خودتون به جا بذارید و ننگ به شما نگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 7:16:15. راستی آمریکا درباره ایران چه فکر می‌کند؟ اگرچه ایران هنوز انجام آزمایش موشک میانبرد را تایید یا تکذیب نکرده است، اما انتقاد از آن افزایش یافته و فرانسه و بریتانیا در صدد مطرح کردن این موضوع در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. در همین حال آمریکا هم در تلاش است تا اروپا را با خود در این زمینه همراه و آنها را به اعمال فشار تحریمی بر ایران ترغیب کند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
فجر، فاتح، شهاب، خرمشهر، قیام، سجیل، اماد، اینها اسامی موشک‌هایی با بردهای مختلف است که تهران از دوران جنگ ایران و عراق ساخت و توسعه آنها را آغاز کرده و ادامه داده است. موشک‌هایی که تهران می‌گوید بخشی از یک برنامه دفاعی و برای بازدارندگی است. بر سر آن مذاکره نمی‌کند و آنطور که سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفته به آزمایش و توسعه آنها ادامه می‌دهد. اما این برنامه موشکی برای تهران بدون دردسر نبوده. سال هاست که کشورهای غربی و برخی همسایگان ایران در منطقه درباره آن ابراز نگرانی کردند. قطعنامه‌های مختلفی در شورای امنیت در این زمینه تصویب شده و آخرین نمونه آن قطعنامه حمایتی برجام به شماره 2231 است که از ایران خواسته از فعالیت‌هایش در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند امتناع کند. البته ایران میگوید چون برنامه هسته‌ایش ماهیت نظامی ندارد، موشک‌ها هم برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نمی‌شوند. حال چند روزی است که ایالات متحده که بهار امسال از برجام خارج شده و کارزار فشار حداکثری را علیه حکومت جمهوری اسلامی در جریان دارد، بر برنامه موشکی تهران متمرکز شده است. این تمرکز دو سوی است. یکی ابعاد برنامه موشکی ایران و آزمایش‌هایی است که واشنگتن می‌گوید تازه‌ترین مورد آن در روزهای اخیر انجام شده است. البته تهران هنوز این موضوع را تایید یا تکذیب نکرده، اما اگر این آزمایش انجام شده باشد، اولین اقدام این چنینی پس از ماه‌ها وقفه است. مقام‌های آمریکایی معتقدند برنامه ایران صرفاً جنبه دفاعی ندارد و آنطور که برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به گروهی از خبرنگاران گفته بود، از سوی همسایگان عرب ایران، اسرائیل و یا افغانستان خطری تهران را تهدید نمی‌کند. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر امور استراتژیک با نظر این مقام آمریکایی موافق است.
اگر خطری تهدید میکنه امنیت جمهوری اسلامی رو، از دید غربی ها این خطر رو خود ایران زاییده و در نبود رفتار این چنینی ایران این خطر وجود نخواهد داشت، به خاطر اینکه این خطر عکس العمل است و برمیگردن برای توجیه این حرفشون برمیگردن از روز اول انقلاب به این طرف، استکبار ستیزی، چنان که رهبران ایران میگویند سیونیسم ستیزی، و بعد حملات زبانی بسیار شدید به رهبران کشورهای عربی که اینها از دید تهران نوکران بی‌مواجب امپریالیسم آمریکا هستند.
جنبه دیگری که مقام‌های آمریکایی در این روزها درباره آن زیاد گفتند، ارسال موشک‌های ایران به متحدانی چون حزب الله در لبنان یا شیعیان حوثی در یمن است. هفته گذشته در یک کنفرانس خبری برایان هوک بخشی از موشک‌هایی که می‌گفت ساخت ایران است و در منطقه خاورمیانه و در جریان نزاع‌های مختلف استفاده شده را به نمایش گذاشت. با چنین رویکردی واشنگتن امیدوار است که کشورهای اروپایی که همچنان از ادامه اجرای برجام حمایت می‌کنند، ایران را به دلیل توسعه برنامه موشکی‌اش تحت فشار بگذارند و حتی تحریم کنند. در همین راستا فرانسه و بریتانیا به خبر آزمایش موشک میانبرد از سوی ایران واکنش نشان داده، از آن انتقاد کرده و خواستار بررسی این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. پاریس و لندن پیشتر گفته بودند که اگرچه از برجام حمایت می کنند، اما تمایل دارند که موضوعاتی چون برنامه موشک های بالستیک ایران و نقش ایران در منطقه در ساختار جداگانه تبدیل به موضوع مذاکره با ایران باشد. هوشنگ حسنیاری اما میگوید تهران تنها در صورتی که اصل نظام به خطر بیفتد بر سر میز مذاکره در این باره خواهد نشست.
رهبران جمهوری اسلامی پنهان نمی کنند که خط فردیشون جمهوری اسلامی یعنی نظام هست، یعنی زمانی که بود نظام مطرح بشه در زمان حاضر هست به پای میز مذاکره بنشینن، و در غیر این صورت در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی حد جا افتاده و اجرا میشه که بایستی از تمامی مستضعفین جهان حمایت. خب در حمایت از مستضعفین جهان در مقابل مستکبرین خواهد بود، نه مستکبرین میتونن آرام بنشینن و نه کسانی که از مستضعفین حمایت میخوان بکنن. در نتیجه برخورد جمهوری اسلامی با استکبار یک امر دائمی است و به قول کمونیستای قدیم شوروی یک انقلاب دائمی خواهد بود که جمهوری اسلامی گرفتار اون هست.
در چنین موقعیت پیچیده است که آزمایش یک موشک بالستیک میانبرد توسط ایران که البته هنوز تهران آن را تایید یا تکذیب نکرده تبدیل به سؤالی بنیادین برای ناظران این حوزه می شود که چرا در چنین شرایطی تهران دست به این کار می زند؟ آیا تهران آن را ضرورتی برای پیشبرد برنامه موشکی خود می داند که به نوعی قلب تپنده برنامه راهبردی نظامیش است؟ یا اینکه این یک اقدام تحریک‌آمیز از سوی گروهی در ساختار نظام جمهوری اسلامی است تا توان نظامی خود را در این شرایط حساس به رخ طرف مقابل بکشد؟
هانا کاویانی و نگرانی آمریکا، بریتانیا و فرانسه از آزمایش موشک‌های بالستیک در ایران. این از مناسبات خارجی ایران. حالا نگاهی به دو رویداد خبرساز داخلی. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت و سپیده قلیان فعال مدنی به توصیف این تشکل شدیداً مضروب و تحت فشارهای روحی و جسمی شدید بوده و هستند. پیشتر دادگستری استان خوزستان و استاندار خوزستان شکنجه آقای بخشی را تکذیب کرده بودند. آقای بخشی و خانم قلیان روز 27 آبان در شهر شوش و به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با اعلام اینکه خانواده‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با آنها ملاقات کرده‌اند نوشت آقای بخشی و خانم قلیان از نظر جسمی وضعیت بسیار وخیمی داشته و حتی قادر به تشخیص زمان و اینکه چه وقت از شبانه روز هست هم نبودند و کماکان به گفته این سندیکا تحت فشار و در انفرادی نگهداری می‌شوند. بر اساس این گزارش خانم قلیان به طور مشهودی بسیار لاغر و نحیف شده و هنگامی که مادرش او را در آغوش گرفته تنش به درد آمده است. همچنین وضعیت جسمی اسماعیل بخشی به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بسیار وخیم مشاهده شده و از جمله به علت ضرب و شتم بر پیشانیش هنوز آثار کبودی وجود دارد. اشاره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به فشارهای جسمی و روحی بر آقای بخشی و خانم قلیان در شرایطی است که بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن شدید شرایط جسمی و روحی ایجاد شده برای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنان شد و اعلام کرد که مسئولیت تمام زجر، آزار و ضرب و شتم آنان به طور مستقیم بر عهده دولت ایران و حفظ سلامت و امنیت آنان وظیفه مقام‌های قضایی، امنیتی و دولت است. پایان نقل قول. پیشتر فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه گفته بود که به اسماعیل عبدی اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی تفهیم شده و دادیار پرونده نیز قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر کرده است. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، آقای بخشی در سخنرانی‌های خود برای کارگران نیشکر هفت تپه بارها بر مسالمت‌آمیز بودن اعتراضشان تاکید کرده بود. او همچنین پیش از بازداشت در یک سخنرانی گفته بود:
زیباترین اعتصابی رو که امکان داشته تا حالا انجام دادیم، بدون خشونت، بدون آسیب زدن به چیزی. حتی اینقدر اعتصاب ما با شکوه و زیبا بوده که مردم شوش، بازاریان، دانشجوها، معلمین هم به ما پیوستن. ما نمیدونیم دولت به جای اینکه به دان ما برسه، روز به روز داره با آوردن بیمورد یگان ویژه در اول ورده دوشوش، الان هم همه رو ریخته با اسلحه. نمیدونم شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتید؟ مگه ما چی گفتیم؟
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بخش دیگری از بیانیه‌اش با اعلام نگرانی عمیق درباره جان آقای بخشی و خانم قلیان از تمام کارگران هفت تپه ایران و جهان، از نهادهای جهانی کارگری و رسانه‌ها و نهادهای مرتبط خواستار حمایت فوری، عملی و حداکثری برای آزادی آنان و نیز علی نجاتی یکی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه شد که پنجشنبه گذشته به دست ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شد. بیانیه این تشکل در شرایطی انتشار یافت که به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادگستری استان خوزستان روز جمعه اخبار منتشر شده در مورد خونریزی بر اثر شکنجه اسماعیل بخشی و وخامت حالش را در راستای تشویش اذهان عمومی و تخریب قوه قضاییه دانسته و به شدت تکذیب کرده بود. سخنان مشابهی نیز از سوی رئیس دادگستری شوش و استاندار خوزستان ابراز شده بود. در همین حال کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه به اعتصاب و اعتراض خود در اهواز ادامه دادند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در 25مین روز اعتصاب و 19مین روز تجمع خود در اهواز شعار دادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد و کارگر هفت تپه آزاد باید گردد. اشاره کارگران به اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت تپه بود که بیش از دو هفته از بازداشتش می‌گذرد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین شعار دادند: همچنین شعارهای کلید ساز دروغو، کلید تدبیرت کو، کارگر میمیرد، ذلت نمیپذیرد، نه حاکم نه دولت نیستن به فکر ملت و فلسطین سوریه عامل بدبختیه از سوی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران سر داده شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعضای خانواده شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در راهپیمایی و تجمع روز سه‌شنبه شرکت داشتند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد موقته و راه اندازی تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی هستند. پرداخت نشدن دستمزدهای موقته از سوی کارفرمایان در سالیان اخیر به یکی از مشکلات بزرگ کارگران در ایران تبدیل شده و اعتراض و اعتصاب کارگران را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است.
ساعت 7:28:30 در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، درخواست رهبر جمهوری اسلامی ایران برای اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان، زمزمه طرح استیضاح وزیر علوم، خروج قطر از اوپک در آغاز سال نو میلادی و مجله هفتگی جامعه. حالا عنوان خبرها از رادیو فردا.
ساعت سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی 200 صفحه‌ای اعلام کرد که مقام‌ها و مسئولان حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام‌های فراقانونی تابستان 1367 همچنان در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سفری به شاهرود بار دیگر تلویحاً تهدید کرد که اگر ایران قادر به صدور نفت خود نباشد تنگه هرمز را خواهد بست. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه از آغاز عملیات شناسایی و خنثی‌سازی تونل‌های مرزی از لبنان به اسرائیل خبر داد که به گفته تل‌آویو توسط گروه حزب‌الله لبنان حفر شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که فرانسه و بریتانیا در پی آزمایش موشک میانبرد توسط ایران روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواستار برگزاری نشستی پشت درهای بسته شدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه کرد که قانون منع بکارگیری بازنشستگان را به صورتی اصلاح کنند که مجبور نشوند برای استفاده از برخی بازنشستگان به اجازه او متوسل شوند. اظهارات علی خامنه‌ای پس از آن بیان می‌شود که در روزهای اخیر یک مقام دفتر او بدون اشاره به جزئیات و تعداد اعلام کرد که آیت الله خامنه‌ای با ادامه کار تعدادی از مدیران بازنشسته سه نهاد زیر نظر او و 4 دستگاه دولتی به دلیل برخی تنگناها موافقت کرده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
تنها ساعتی پس از آنکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس خواست تا قانونی را که تنها 5 ماه از عمر آن می‌گذشت و از صد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت گذشته بود را اصلاح کنند، رئیس مجلس دستور داد تا مقدمات تغییرات قانون فراهم شود. قانونی که اعتراض به آن حتی به جلسات درس رهبر جمهوری اسلامی هم کشیده شده.
دیروز یکی از آقایان برادران درس آمدن اینجا با همینطور بعد از درس که میبینید بعضیا یسرعون الینا، ایشون هم تشریف آوردن جلو با اوقات تلخی تمام گفتن که بیرون این بازنشسته هایی که طبق قانون باید برکنار بشن اینا رو برمیگردونن به پای شما مینویزن یا به پای من.
در قانون منع بکارگیری بازنشستگان که اخیراً تصویب شده، دارندگان مجوز از رهبر جمهوری اسلامی، فرزندان افراد کشته شده در جنگ ایران و عراق، اسیران این جنگ با بیش از 3 سال سابقه اسارت و جانبازان بالای 50% از این قانون مستثنا هستند. اما چرا رهبر جمهوری اسلامی از این حق مسلم خود برای صدور مجوز ادامه کار بازنشستگان گذشت و خواستار تغییر قانون شد؟ رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، پاسخ میدهد.
من فکر میکنم از روز اولی که این موضوع مطرح شد یک استقبال فراوانی در سطح رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی داشتیم که میگفتن بالاخره این حلقه‌های بسته مدیریتی میخواد شکسته بشه و یه نسلی بازنشسته بشه بره دنبال کارش. در این حال نسبت به هر گونه تلاشی مثل تلاشی که رئیس فدراسیون فوتبال میکرد، مثل تلاشی که شهردار تهران میکرد، واکنش به شدت منفی نشون داده میشد که بازنشسته ها بخوان به نوعی خودشون رو ابقا کنن و افشاگری هم در مورد صورت میگیره. بعد از اینکه مشخص شد با مجوز آقای خامنه ای و دخالت رهبر جمهوری اسلامی در این قضیه برخی از بازنشسته ها ابقا شدن، ما شاهد اوجگیری دوباره این فضای منفی و تمرکزش بر شخص رهبر جمهوری اسلامی بودیم که این از فضای مجازی بود تا درس آقای خامنه‌ای که اونجا یک طلبه رفته بود مستقیم بهش اعتراض کرده بود. بنابراین با گسترده شدن و اوج گرفتن این اعتراض ها رهبر جمهوری اسلامی مجبور به یک نوعی عقب نشینی شد و خواست خودش رو از این فضای منفی و مسئولیت اون اتفاقی که افتاده کنار بکشه و دوباره توپ رو برگردن تو زمین مجلس.
مجلس شورای اسلامی تا کنون بارها با دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده و یا تصمیمات خود را تغییر داده است. اما آنگونه که احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان میگوید، اقدام این دوره علی خامنه ای با موارد پیشین متفاوت است.
موضوعی که مصطلح هست تحت عنوان دستورات رهبر جمهوری اسلامی و حکم حکومتی خونده میشه میشه بیشتر در مواردی هست که به نوعی یک اختلاف یا درگیری بین نهادهای مختلف باشه برای حل اون موضوع به آیت الله خامنه‌ای مراجعه بکنن. به نوعی شاید این دستور را نشه حکم حکومتی گفت، چون در اینجا منزل خاصی وجود نداره یا اتفاق خیلی خاصی بین دستگاه‌های مختلف نیفتاده که آیت الله خامنه‌ای بخواد ورود بکنه، و به نوعی شاید بیشتر سلیقه خود ایشون بوده که در این موضوعات ورود کردن. افرادی هم که به هر حال با دستور آیت الله خامنه‌ای معاف شدن از بازنشستگی به نوعی افرادی نبودن که به لحاظ سیاسی یا به لحاظ اجرایی خیلی تاثیرگذاری داشته باشن، چرا که نهادهای زیر نظر ایشون عملاً از این قانون مستثنا شدند و اون افراد جدیدی که در واقع با حکم آقای خامنه‌ای دارن استثنا میشن افرادی هستن که مربوط به دولت هستن و به نوعی مشخص نیست که چرا رهبر جمهوری اسلامی تا این حد وارد یک موضوع اجرایی خاص شده و دخالت کرده در این باره.
به دنبال انتشار خبر ادامه کار چند مدیر بازنشسته 7 نهاد با مجوز رهبر جمهوری اسلامی، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتر خود خواستار آن شد که دلایل ضرورت ابقای هر بازنشسته ای که با اجازه رهبر جمهوری اسلامی به کار خود ادامه می‌دهد در متن اجازه به صورت شفاف بیان شود. گویا درخواست از رهبر جمهوری اسلامی چنان بالا گرفته بوده که خود او نیز مجبور شد به آن اذعان کند.
حالا مسئول اون مدیر چکار کنه برخلاف قانون؟ اینجا به فکر ولایت فقیه میفتن که بالاخره ولی فقیه اجازه بده، میان از ما سوال میکنن، ما مواردی رو بنده که نمیشناسم اینایی که میان سوال میکنن، مگر بعضی معدودشون رو ممکنه 2 نفر 3 نفرشون رو بشناسیم، اونا هم که نمیشناسیم اگر به اون مدیر اعتماد داشته باشیم قبول میکنیم، مسئله اینه.
اما چرا حفظ میز مدیریت در جمهوری اسلامی چنین مسئله مهم و پیچیده است؟ رضا حقیقت نژاد.
میشه میز رو به شبکه هم تعبیر کرد، یعنی هر میزی که الان تو قسمت‌های مختلف بر سرش دعوا هستش نقطه کلیدی هست در یک شبکه‌ای که میتونه منافع افراد رو و منافع گروه‌های مختلف رو تامین بکنه. یعنی در ماجرای تلاش‌های بسیار زیادی که تا مجلس هم رسید برای حفظ شهردار تهران و همچنین در تلاش‌های بسیار زیادی که تا فضای بین‌المللی کشیده شد برای حفظ میز ریاست فدراسیون فوتبال، ما شاهد بودیم که یک شبکه پشت این مسائل ایستاده بود که با بقای اون افراد منافعش تامین می‌شد. یعنی فقط هم مسئله این نیستش که در طول این سالیان اینها افرادی رو تربیت نکردن که الان جای خودشون بذارن، حداقل یه خودی‌هایی رو تربیت کردن یا آماده دارن. مثلا ما در قضیه صدا و سیما دیدیم که برخی از جوانان خودی که مثلا نزدیک به آقای ابراهیم رئیسی یا حداد عادل بودن رفتن و اونجا پست و میز گرفتن، ولی چنان این منافع اقتصادی و سیاسی این شبکه‌ها مهم هستش که بین خود خودی‌ها هم اختلاف نظر هستش، بین اون مدیرایی که نظام قبول داره بین اونها هم اختلاف نظر هستش و حتی اونها در برابر ورود جوانهای خودی هم مقاومت میکنن. بنابراین منافع اقتصادی مهمترین عاملی هستش که به تعبیر شما این میز و این شبکه‌ها رو اینقدر در فضای جمهوری اسلامی حائز اهمیت کرده.
علی خامنه‌ای در حال خواستار اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان شده که شماری از چهره‌های تاثیرگذار دولت حسن روحانی از جمله شهیندخت مولاوردی دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی، علی یونسی دستیار رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها و محمد علی افشانی شهردار پیشین تهران مجبور به کنارگیری از سمت خود شدند.
درخواست رهبر جمهوری اسلامی ایران برای اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان. با گزارش همکارم رویا کریمی مجد در این باره میرسیم به ساعت 7:38:20.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید طرح استیضاح وزیر علوم تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. به گفته علی اصغر یوسف نژاد این طرح در 10 محور به امضای بیش از 80 نماینده مجلس رسیده و شمار امضاها در حال افزایش است. عملکرد سلیقه‌ای و انتخاب مدیران سیاسی و ناکارآمد، ضعف مدیریتی دانشگاه‌ها، کاهش کیفیت علمی دانشگاه ها، عدم تحرک وزیر به کار گرفتن بازنشستگان در سمت های مدیریتی و عدم ساماندهی تشکل های صنفی دانشجویان از جمله مواردی است که استیضاح وزیر علوم را کلید زده است. برخی از جمله محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران بر این باورند که در شرایط فعلی و در حالی که تنها 2.5 سال تا پایان به کار دولت 12 باقی است، استیضاح و تغییرات احتمالی در وزارت علوم می تواند مشکلات آموزش عالی را افزایش دهد و فضا را بیشتر ملتهب کند. سپیده بهگام گفتگوی داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه و دیدگاه او را در این باره جویا شده است.
من فکر میکنم که با توجه به کشمکش هایی که بر سر انتخاب وزیر در این چند سال وجود داشته، یعنی در کابینه اول و دوم آقای روحانی و همینطور حساسیتی که در حقیقت آقای خامنه ای و اطرافیان ایشان در مورد دانشگاه دارن، در عمل ما با یه بنبست در آموزش عالی ایران مواجه هستیم که در بهترین حالتش یک وزیر میتونه این آموزش عالی رو فقط مدیریت بکنه برای امور روزمره و نمیتونه در واقع نه هیچ تغییر اساسی در جهت بهبود وضعیت انجام بده و نه در حقیقت ساختارهای کلی تا حدی عوض بکنه. برای همینم استیضاح به نظر من هیچ مسئله ای را حل نمی کنه، چون همجوری که در صحبت برخی از مسئولین دانشگاهی هم در ایران هست، بخش مهمی از اختیارات وزارت علوم در دست خود وزارت علوم نیست و از خارج در مورد مسائل دانشگاه تصمیم گرفته میشه. برای مثال وقتی قرار در مورد علوم انسانی چیزی گفته بشه، وزارت علوم در حقیقت اجرا کننده حرفایی است که در بیرون از وزارت علوم در مورد علوم انسانی زده میشه. بنابراین انتقاد از وزارت علوم با اینکه میشه ظاهری درستی داشته باشه، ولی اگر قرار ما به طور واقعی به وضعیت دانشگاه ایران و این رکود فلج کننده که در نظام آموزشی عالی ایران وجود داره برگردیم، باید ببینیم فشارها و اون نیروهایی که از بیرون در حقیقت اعمال نظر میکنن و نمیذارن وزارت علوم و دانشگاه‌ها از استقلال کامل برخوردار باشن، اونها در واقع نقششون چی بوده. وگرنه من فکر کنم با وزیر علوم رو هم میشه عوض کرد، ولی فکر میکنم چیزی در اساس در دانشگاه ایران متاسفانه تغییر بکنه.
آقای پیوندی، برگردیم به عقبتر و اواسط تابستان و روزهای آغازین مرداد ماه که تقاضای استیضاح منصور غلامی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس فرستاده شد و در اونجا بررسی شد، در نهایت مهلت 2 هفته‌ای داده شد به وزیر علوم برای اینکه بتونه با ارائه مدارک و مستندات امضا کنندگان رو قانع بکنه، اما ظاهرا قانع نشدن نمایندگان.
بله، در حقیقت اون خواستهایی که از طرف مجلس و اون استیضاح کنندگان مطرح شدن، یه خواستهایی هم که در حقیقت خیلی کم میشه گفتش که مثلا در یه دوره کوتاه مدت یه وزیری میتونسته اونا رو انجام بده، و یا اینه که در یه دوره کوتاه میشه بررسی کرد ببینیم آیا اینا به طور واقعی انجام شده یا نه. من در حقیقت فقط اسم ببرم از این خواستها، ضعف مدیریتی دانشگاه. خب وقتی وزیر علوم توانایی در واقع نه دانشگاه نه وزیر علوم توانایی گذاشتن مستقل رئیس دانشگاه را ندارن، بنابراین صحبت از ضعف مدیریتی کردن به نظر من هیچ معنایی نداره. یا اینکه افت شدید علمی، در حقیقت این افت شدید علمی برمیگرده به فضای عمومی دانشگاه‌های ایران، برمیگرده به بودجه‌ای که به آموزش عالی ایران داده میشه، برمیگرده به در واقع نتیجه‌ای که تحقیقات ایران دارن و ارزشی که این تحقیقات در دنیای واقعی اقتصاد ایران میتونن پیدا کنن. اینا مسائلی هستن که در حقیقت یه وزیری که اختیارات خیلی کمی داره و انتخاب چندم آقای رئیس جمهور بوده، بتونه نه در مدت کوتاهی براشون پاسخی داشته باشه و نه حتی اگر فشاری بهش بیاد واقعا گره‌ای رو از این مشکل حل کنه. و حتی اگر ما به سراغ وزیر دیگه ای هم بریم، تا زمانی که این بنبست ها و این قفل ها وجود داره در وزارت علوم، من فکر میکنم که در بر روی همون پاشنه قبلی میچرخه.
زمزمه ها درباره استیضاح وزیر علوم از نگاه سعید پیوندی، کارشناس جوانان، دانشجویان و آموزش عالی ایران در پاریس.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور،
بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و حالا نگاهی به یک رویداد خبرساز منطقه و بازار نفت. وزیر انرژی قطر روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور از اول ژانویه سال 2019 میلادی، کمتر از یک ماه دیگر، از اوپک خارج می شود. در همین حال وزیر انرژی روسیه از مذاکره اعضای اوپک و دیگر صادرکنندگان عمده نفت درباره تصمیم قطر در روز چهارشنبه خبر داد. همکارم روزبه بلهری گزارش می دهد.
سعد شرید الکعبی وزیر انرژی قطر که همزمان مدیر عاملی شرکت ملی نفت این کشور را بر عهده دارد، درباره علت تصمیم دوحه برای خروج از اوپک گفت که قطر می‌خواهد بر روی حوزه گاز و همچنین افزایش تولید و صادرات گاز مایع LNG از سطح کنونی سالانه 77 میلیون تن به 110 میلیون تن تمرکز کند. تقریبا کل تولید و صادرات گاز قطر از پارس جنوبی میدان مشترک گازی با ایران انجام می‌شود. میدان پارس جنوبی بزرگترین ذخیره گازی جهان است. بخش قطری میدان گنبد شمالی نامیده می شود و دو سوم کل ذخایر میدان از بخش قطری پارس جنوبی به شمار می رود. این کشور 10 سال زودتر از ایران آغاز به برداشت از این میدان کرد و تا کنون تقریبا 2.5 برابر ایران از پارس جنوبی گاز برداشت کرده است. قطر سال گذشته اعلام کرده بود در نظر دارد تولید گاز از این میدان را افزایش دهد تا بتواند عنوان بزرگترین صادرکننده گاز مایع جهان را در سالهای آینده نیز حفظ کند. پس از اعلام تصمیم قطر به خروج از اوپک، حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک به خبرگزاری رویترز گفت که عربستان سعودی و روسیه از اعضای کمیته نظارتی اوپک با افزایش چشمگیر تولید نفت خود، قطر و بسیاری دیگر از اعضای اوپک و کشورهای همپیمان را مایوس کردند. این مقام ایرانی ریاض و مسکو را متهم کرد که با افزایش چشمگیر تولید مازاد نفت از ماه می تا کنون باعث افت 30 دلاری قیمت‌ها شدند. امید شکری، کارشناس سیاست‌گذاری و امنیت انرژی، ساکن استانبول ترکیه، درباره دلایل تصمیم قطر به خروج از اوپک می‌گوید:
قطر دوست داره که سهم خودش رو در بازار جهانی انرژی از دست نده، چون ولی به نظر من مشکل اصلی این هستش که کشورهای عمده تولیدکننده نفت از اوپک مثل عربستان و عراق و یا غیر اوپک مثل روسیه با فروش و صادرات بیش از حد نفت هم سهم خودش بیشتر رو به خودش اختصاص دادن و هم باعث شدن که کشورهایی که مثل قطر تولید کمی داره، میدونید قطر در حال حاضر 600 هزار بشکه در روز تولید داره که میشه رتبه 11 اعضای اوپک. کشورهای کوچک صادرکننده نفت عضو اوپک در قیاس با کشورهای عمده عضو اوپک مثل عربستان و عراق و غیر اوپک مثل روسیه اصلا شانسی برای حفظ سهم خودشون در بازار جهانی نفت و احتمال زیاد افزایش سهم خودشون در شرایط فعلی ندارن. به این همین خاطر این کشورها تصمیم میگیرن مثل قطر که از اوپک خارج بشن و یا به صورت غیر مستقیم خارج از اوپک به فروش نفت ادامه بدن.
قطر اولین کشوری بود که پس از تشکیل اوپک در سال 1960 میلادی از سوی ایران، ونزوئلا، عربستان سعودی و عراق به عضویت این سازمان درآمد و اولین کشور خاورمیانه است که آن را ترک می‌کند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری رویترز، الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که قرار است اعضای اوپک و دیگر صادرکنندگان عمده نفت روز چهارشنبه درباره تصمیم قطر مشورت کنند. انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجی امارات متحده عربی، نیز در توییتی در واکنش به تصمیم قطر نوشت که از دیدگاه سیاسی تصمیم آن کشور برای ترک اوپک اعتراف به کاهش نفوذش بوده است. اما آیا خروج قطر از دوحه می تواند تأثیری بر وضعیت و وزن اوپک در بازار نفت داشته باشد؟ امید شکری:
قبل از این هم اوپک دو سال تو دستگی بود. قدرت اصلی در اوپک میزان تولید هر کشوری است. هر کشوری که تولید بیشتری داشته باشه میتونه در اوپک حرف خودش رو به کرسی بنشونه و بتونه بر رأی سایر اعضای اوپک که کشورهای کمتر تولید کننده نفت هستن تاثیر بذاره. به همین خاطر این دو دستگی پیش بینی میده که در اجلاس روز 6 دسامبر اوپک هم خودش رو نشون بده. اگر شرایط همین وفق ادامه پیدا بکنه و کشورهای بزرگ نخوان سیاست خودشون رو در قبال اوپک و تولید بیش از اندازه تغییر بدن، احتمالی که اوپک در آینده نتونه جایگاه خودش رو به عنوان فاکتور اصلی در تعیین قیمت در معادلات جهانی ایفا بکنه و یا احتمالا در آینده دور اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا بکنه، حتی احتمال انحلال اوپک هم میتونیم در نظر داشته باشیم که وجود خواهد داشت.
خروج قطر از اوپک در حالی اعلام شد که وزیران نفت کشورهای عضو این سازمان همراه با کشورهای همپیمان به رهبری روسیه برای نشستی بسیار مهم در روز پنجشنبه آماده میشوند. قرار است در این نشست درباره موضوع کاهش دوباره تولید نفت این کشورها برای افزایش قیمت نفت مذاکره شود. عربستان سعودی از این کشورها خواسته است که تولید خود را بین 1 تا 1.4 میلیون بشکه نفت کاهش دهند و گزارش حاکی است که روسیه نیز با ریاض موافق است.
پیامدهای اعلام تصمیم قطر برای خروج از اوپک در کمتر از 1 ماه دیگر در آغاز سال نو میلادی. به مجله هفتگی جامعه میرسیم. حالا همکارم فهیمه خضر حیدری سررشته را به دست میگیرد. با سپاس از همراهی شما امیر مصدق کاتوزیان.
جامعه. سلام، من فهیم خضری هستم و این مجله جامعه این هفته رادیو فردا است. کودک آزاری، هزار بار این کلمه را شنیده ایم. همه ایمان، همه جا، ایران و خارج از ایران هم ندارد. بعضی ها اما تنها این کلمه را نشنیدند که موضوع آن بودند، آن را زندگی کردند. مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا مردی است که امروز 40 ساله است، اما خاطرات آزارهایی که در کودکی دیده هنوز با اوست. بسیاری از این آزارها در خانه ها و زیر سایه پدر و مادری که کتک زدن، تنبیه فیزیکی، ناسزا و نفرین گفتن به فرزند را روشی تربیتی می دانند اتفاق می افتد. اجازه بدهید اسم نیما را برای مهمان این هفته مان انتخاب کنیم و حرفهای او را بشنویم.
من بچه کوچیک خانوادم، ظاهرن اونطوری که می گفتن پدر مادر من به من می گفتن، من بچه ناخواسته بودن ظاهرن. حالا یه مقدار به خاطر وضعیت مادی خانواده که در حد متوسط بودیم، ما بیشتر به 5 تا بچه بزرگش مثلا همت خودشون رو کرده بودن. دیگه به ما رسید، خب یه مقدار چون از نظر سنی عمرشون بالا رفته بود، دیگه حوصله نداشتم واقعا خواسته های مثلا من که از همه کوچیک‌تر بودم برسن. ظاهرا مادر من اون زمان قدیم به زور ازدواج کرده بودن، تفاوت سنیشون حدود 25 سال بوده با پدر من. به همین خاطر واقعا چجوری میگم، خودشون هم که بس سازگاری نداشتن بنده خدا واقعا با هم، یعنی بیشتر مادر من. پدر من که صبح میرفت سر کار تا غروب برمیگشت، اون غروبی هم که بس تو خونه بود، خب حالا جر و بحث و دعوا فلان اینا. من همیشه اینو میگفتم به مادرم، مقصره به دنیا اومدن من که خودم نبودم، و ازشون خواهش میکردم. از همون بچگی من یادمه، از 4-5 سالگی متاسفانه اون موقع ها دیگه، من از اون موقع یادمه که کتک کاری های من، حالا من چون بچه کوچیکی خانواده بودم، هر کدومشون که عصبی میشدن ناراحت میشدن به وفق اینی که ما به اصطلاح دم دستشون بودیم متاسفانه کتک کاری میشدیم، منم به شدت میزدن. هنوز جای داغ ها، سیخ های داغ و بریدگی هایی که هنوز بسیار چیزه رو بدنم هنوز مونده، مال اون زمان هنوز مونده. هنوزم که میبینم دوباره یادم میفته، دوباره به هم میریزم، واقعا به هم میریزم. هر موقع مسئله کودک آزاری پیش میاد، هر موقع دفاع از حقوق کودکان پیش میاد، واقعا جدی میگم که تو حالت خودم، تو خلوت خودم واقعا گریم میگیره برای اون شکنجه هایی که من میشدم.
او سالهای کودکی خود را با رنج ناخواسته بودن و آزار جسمی و روانی که در خانه میدید گذرانده است و حالا خاطره تلخ این روزها رهایش نمی کند.
بعدن دیگه چجوری میگن، مادر من از نظر جسمی زورش نمیرسید که بخواد منو بزنه، بد دهنی میکردن، شروع میکردن به فحاشی، بد دهنی، و منم واقعا میگم از همون اول حتی جلوی من پدر مادرم پاهامو دراز نکردم. حالا چون نمیتونستم، اگه این کارو میکردم من به شدت کتک میخوردم، ولی این دیگه ملکه شده بود برای من که باید در هر حالی من احترامشون رو داشته باشم، و داشتم. و بعدم که بزرگ شدم، قدرت بدنی پیدا کردم، توان پیدا کردم که روبروشون باشم، واقعا نمیکردم این کارو. یعنی این یه اسطوره برای من شده بود که نمیشه، یا حالت گناه بزرگ، نه تو نباید این کارو بکنی، اینا هر کاری هم که بخوام بکنم، هر چی هم بخواد بشه، تو حق نداری که اعتراض بکنی. خود خواسته خواستم که اون محیط رو تغییر بدم. تو یه روز یادمه ساکم رو بستم و حالا شاید یکم لوس کردن خودم هم بود، دوست داشتم که یکی برگرده بهم بگه نرو، بهم بگه در به در نشو، ولی من ساکم رو بستم، هیچ کی هم جلومو نگرفت. خیلی بدبختی کشیدم. که بخوام زنده بمونم، اصلا زنده بمونم، چون واقعا هیچ پشتوانه‌ای نداشتم، یک ریال حتی پول نداشتم. من خیلی تو پارک‌ها خوابیدم، تو مساجد خیلی وسط به سر کردم و خیلی هم جالب بود. مثلا میرفتم تو مساجد، مجبور بودم که اونجا بخوام سر بکنم، صدای از اون که میومد من اذیت میشدم، یاد عذابای بچگی میافتادم، یاد اینه میافتادم که به اسم اسلام چه بلاهایی بر سر من آوردن.
او اگرچه در خانواده فقیری هم به دنیا نیامده، اما به گفته خودش از 7 سالگی مجبور به دست فروشی هم بوده. نیما میگوید همیشه از این که به دیگران بگوید مادرش با او چه خشونت هایی میکند خجالت میکشیده است.
یادم که مثلا اولین تجربه دست فروشی رو من در 7 سالگی میدونیم، یه سری نایلون رو کیسه های پلاستیکی برای من میخریدن کیلویی، من رو دستم مینداختم، بعد میرفتم تو خیابونا، آقا نایلون، خانم نایلون، میفروختم اینا رو. بعد که میومدم خونه، مادرم درآمد روزانه رو میشمرد. خب من بعضی موقع واقعا حوصله‌ام سر میرفت، بچه بودم، نایلونا رو پاره میکردم که زودتر تموم شه، بیام زودتر بیام خونه. بعد میومدم میگفتم خب مثلا 20 تاش پاره بوده. میگفت امکان نداره تو مثلا 2 کیلو نایلونی که من برات گرفتم 20 تا پاره باشه. این شروع میکرد به کتک زدن من، که میگم هنوزم آثارش رو بدن من مونده. متاسفانه از همون روزای اول، چون خجالت میکشیدم بگم که مادر من با من این کارو میکنه، حالا توجیه بعدن که من بزرگ شدم اینو فهمیدم، توجیهش این بود که مادر من واقعا دچار ناراحتی روحی روانی بود، اونم از ازدواجی که 20 و چند سال مثلا اختلاف سنی با پدر من داشت، خودش بچگی بدی رو گذرانده بود، ولی حقش نبود که سر من بخواد این قضایی بسن خالی بشه. من مدرسه می رفتم، اکثرا می دیدن، مثلا میگم دست من سوخته، می پرسیدن که چی شده. مثلا من از همون بچگی یاد گرفته بودم، می گفتم من یه زن بابا دارم، زن بابا منو اذیت میکنه. باور کنین از همون بچگی فکر میکردم که همه بچه‌ها اینطوری بزرگ میشن، باید کتک بخورن. حالا بعضیاشون جای زخم زیلی رو بدنشون نیست، یا شاید روی جای یه جایشونه که لباس تنشونه. برادرم مثلا باشگاه میرفت میومد، بیرون دعوای چیزی میکرد، میومد منو میزد، که بارها دماغ منو شکونده که هنوزم آثارش هست.
رضا کاظم‌زاده روانشناس در تحلیل چنین رفتارهایی در خانواده ها از خشونت میگوید، از این تفکر که خشونت هم یک راه بیان و یک ابزار تربیتی است.
مسئله خشونت در ابعاد بسیار گسترده‌تر از مسئله تربیت کودک به عنوان یک ابزار و یک وسیله که ازش میشه به صور گوناگون استفاده کرد تلقی شده. اینو شما مثلا فرض کنید تو رابطه بین زن و مرد میبینید، توی ذهنیت به هر حال سیاسی ما هنوز متاسفانه روش استفاده از خشونت روش قابل قبولیه. یعنی این تفکر که خشونت میتونه یک ابزار باشه تو حوزه‌های گوناگون وجود داره. از ابتدا در خانواده وقتی که خشونت به عنوان یک ابزار برای تربیت کردن کودک تلقی میشه، سنگ بنای این نوع فکر که بعد تو جامعه ابعاد گوناگونی پیدا میکنه گذاشته شده.
نیما همچنین از تربیت شدید مذهبی و زورگویی خانواده‌اش برای نماز و روزه میگوید.
منو مجبور میکردن مثلا شما باید روزه بگیری. منم جسمم خیلی ضعیف بودم، نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. یادمه اون موقع ها مثلا میرفتم 12 نون ور میداشتم، میذاشتم تو جیبم، میرفتم یه گوشه شروع میکردم بخوردم، واقعا از نظر جسمی نمیتونستم. به من گفتم مثلا به زور باید نماز بخونی. خب من میرفتم مثلا سعی میکردم تو وضو گرفتن مثلا 2-3 تا کارش انجام ندم، فکر میکردم این یه روش مبارزه، الکی درم رو تکون میدادم، یعنی چیزی نمیخوندم، واقعا چیزی نمیگفتم. اون موقع تیشرت های مثلا حالت آستن عقابی یه مقدار چجوری میگن مد بود. من رفتم مثلا با پول کارگری که کرده بودم یه تیشرت خریدم، یادمه که پدر مادرم مثلا تیکه تیکش کردن اینو، البته اکثرا مادرم تیکه تیکه کردن مثلا تیشرتم. اینو برای من کم کم مثلا عقده شده بود.
آیا نیما پدر و مادرش را بخشیده است؟
من واقعا از خانوما میترسیدم با توجه به شکنجه هایی که مادر من از بچگی نسبت من روا داشته بود، واقعا میترسیدم. پدر من سال 82 فوت شدن، مادرم سال 89. موقعی که من گفتم اون موقع که داری دفنش میکنی، میگفتن که حلالش بکن. گفتم نه، امکان نداره حلالش بکنم، من براشون مراسم میرم، بهشون هم خیلی خیلی احترام میذارم، خیلی هم برای من قابل احترامن، ولی حلالش نمیکنم، چون ایشون با عقل با خرد خودشون اومدن این زندگی رو برای من ساختن.
در اینجا رضا کاظم‌زاده روانشناس از اهمیت وجود قوانین حامی کودک در مبارزه با خشونت علیه کودکان میگوید.
مهمترین چیزی که تو دهه 80 در غرب اتفاق افتاد و پس از اون میشه گفتش که
آمار خشونت نسبت به کودکان فوق‌العاده کاهش پیدا کرد، وضع یک سری قوانین بسیار جدی بود برای مقابله با خشونت خانگی. در کنار وضع این قوانین مسلماً اطلاع رسانی از طریق مدارس و انجمنهای مدنی خیلی موثره و به خصوص ایجاد سازمانهایی که در حقیقت بتونن از این کودکانی که مورد خشونت قرار میگیرن حمایت بکنن.
کودک آزاری در آمریکا جرمی بسیار جدی با عواقب سنگین از جمله حبس ابد است. در بسیاری از کشورهای اروپایی شخص کودک آزار ممکن است با نظر کمیسیون پزشکی حتی برای همیشه عقیم شود. در ایران قانون خاصی برای پیشگیری از کودک آزاری وجود ندارد و در قانون مدنی هم تنبیه کودک به قصد تربیت منع نشده است. مرسی که نفتن با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.